شرح زندگی ایشون که مطالعه می کردم، یک نکته خیلی توجه هم رو جلب کرد و اون پشتکار و همت و ممارست بسیار والای ایشون بود، به طوری که آورده بودند که پس از نماز صبح از ساعت 6 صبح تا ساعت 12 شب ایشون مشغول مطالعه و تحقیق و پژوهش بودند. از محضر بزرگانی همچون حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه بهره ها بردند، استفاده ها کردند و بسیار نزدیک بودند با حضرت علامه، و در این طول روز فقط یک ساعت به استراحت و نهار و وقت استراحت خودشون اختصاص داده بودند. چرا که خداوند ایشون رو حفظ کنه، بیاناتشون بسیار ارزشمند هست و مفید برای اهل علم و اهل قرآن. بشنویم و لذت ببریم این برنامه رو که مدت 42 دقیقه است.
هو الله
هو الله الخالق
هو الله الخالق الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
أسماء الحسنى
الكريم الرقيب المجيب الحكيم الرسول المجيد الباعث الشهيد.
مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنى، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر
اسماء الحسنى.
المقسط الجامع الغني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نام حضرت حکیم که له الاسماء الحسنى. دوستان ارجمند سلام، اگر به مباحث عرفان نظری علاقمندید، پیشنهاد میکنیم این برنامه را بشنوید. این هشتمین برنامه از سلسله مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی است در باب اسماء و صفات الهی. جلسه این بحث در تاریخ 24 مرداد ماه 1360 برگزار شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبلی یادتون هست که به یک مسئله از مسائلی که در اسماء الحسنى و صفات الیه حق است من اشاره کردم و تشریح کردم. اون این بود که با توجه بر اینکه هر اسمی ظهوری است از ذات و با توجه بر مراتبی که بین اسماء هست، کف نظر از همه اینها، ولی با توجه بر اینها، یعنی با توجه بر اینکه بین اسماء مراتب هست و منشعب می شود بعضی از اسماء از بعض دیگر، و با توجه بر اینکه خود هر اسمی ظهور خاصی است از ذات مقدس حق و تعین خاصی است از همان ذات، و باز با توجه بر اینکه ذات مقدس حق در مقام ذات قبل از تعین، یعنی قبلیت زمانی نها، قبلیت رتبی، قبل از تعین، گرچه اسم و رسمی نام و نشانی ندارد و به تعبیر علی صلوات الله علیه در مقام ذات صفات از مقام ذات منتفی است، نفی می‌گردد، به این معنی که صفات به صورت مشخص، اسماء الحسنى به صورت مشخص، یعنی این اسم اون اسم اون اسم در مقام ذات نیست، ولی با این همه ذات همون غیب الغیوب است، بی نام و نشان و بی اسم و رسم و بی اسم و صفت است، ذات در مقام ذات خودش همه کمالاتی را که در مقام ظهور اسمایی همین ذات دارد، ذات در مقام ذات همه اون کمالات را به صورت بساطت گفتیم که دارد. با توجه بر این مسئله که ذات در مقام ذات و غیب الغیوبی و قبل از تعین اسمی، قبل از ظهور اسمی در مقام ذات همه کمالات هست، درش اسم و رسم مشخص نیست ولی همه کمالات در مقام ذات هست، روی باطلش بر همه اینها مسئله را هفته گذشته گفتیم، اول این بود که خدا وقتی با اسمی از اسمائش ظهور می کند و تعین پیدا می کند، با اسمی از اسمائش ظاهر می گردد، چون در واقع این اسم مشخص و اون ظهور پیدا کرده، ظهور و تعینش از همون ذاتی که همه چیز است، از همون ذاتی که همه کمالات است، گهرم در هر اسمی، در هر تعینی، با هر اسمی خدا ظهور بکند، چون ظهور اون ذاتی است که همه چیز است، همه اسما به یک نظر در باطن این اسمی که خدا با اون اسم ظهور کرده گفتم چیه؟ وجود دارد، اما به صورت به اصطلاح وجودش در مقام ذات، نه به صورت مشخص، که این نتیجه می شد که اونجا که لازم بود در مقام ربوبیت خدا با صفت دیگری هم بروز پیدا بکند، با صفت دیگر هم بروز پیدا می کند. مثال آوردم یادتون هست، این تکرار بحث هفته گذشته است، میگم که ذهنتون آماده بشه، اما خوب دقت بکنیدم. گفتم که خدا مثلا با اسم خالقش حبه را میشکافد و همه اون چیزها که میشکافد میشکافد، خالق الحبه و النبا، خدا با صفت خالق شکافنده موجودات و دانه هاست که از باطن اونها کمالات دیگری را به بروز میدهد و ظاهر میگردند، با صفت فالقش. حالا خدا وقتی با صفت فالق ظهور کرد، دانه ای را شکافت، خدا با اسم فالقش میشکافت، اما این فالق خودش ظهور چیه؟ ظهور همون ذاتی است که همه کمالات در اونجا هست. دقت بکنید، همه اسما بدون مشخصات، بدون تعین در اونجا هست. فلذا وقتی همین فالق، خدای فالق دانه را میشکافد، اونجا که در دانه ایرادی باشد، اون ایراد را هم بروز میده. چرا بروز میده؟ خدای فالق بروز میده یا خدا با وصف دیگه بروز میده؟ یا ترس گفتم با اسم، با صفت چی بروز میده؟ با صفت احسن لطیف. و آیه هم از اون جریان لقمان که به پسرش میگفت آوردم، که لقمان به پسرش گفت که ذره از اعمال تو در آسمان ها باشد، در هر جا باشد، خدا همشو میاره، برای اینکه خدا لطیف و خبیر است. یعنی اون وقتی که همه حرکات سکنات تو را خدا میآورد، هیچ از هیچ ذره خدا غفلت نمی کند، همه را میآورد و بروز میدهد. اون وقتی خدا میخواد خبر بده به انسان که چی کرده ای، چی داشته ای، اونجا استدلال میکند. حضرت لقمان میگوید انه لطیف و خبیر. خب چرا میاره؟ چون لطیف خبیر است. در این مثالم اونجا که خدا با صفت فالق میشکافد دانه را، اما دانه که درش ایرادی بود اونو بروز میده، چون خدا لطیف خبیر است. پس فالق، خدا فالق است، اما خدای لطیف و خبیر فالق است، تنها فالق نیست، فالق است در این اینکه فالق است، لطیف هم هست، یعنی لطیف میشکافد. یا بفرمایید اون فالق، فالق لطیف است. به هر بیان گفتید درسته. چند جمله قبل از این گفتم که خدا با هر اسمی که ظهور پیدا میکند، چون این اسم ظهوری است از اون ذاتی که همه کمالات به صورت بسیط در مقام ذات است، فلذا با اسمی که کاری را می کند وقتی به جایی می رسد که یک تعین دیگری لازم است اونجا داشته باشد، یک کاری می خواهد بکنه، با اون تعینش اون کار را هم می کند. یعنی چی؟ منظورم اینه وقتی میگیم خدا با اسم خالقش دانه را می شکافد، خوب تأمل کنید، نه خدا خدای لطیف خالق است، خدا خالق است، اما وقتی به جایی رسد که باید با لطافتش اونجا کاری بکند، تعین لطیفی را به خودش میگیره و کار لطیف را هم چی میکنه؟ انجام میده. ترجمه کنید اینجور، مثلا خالق کار خودش را میکند، اما خالق همون ذاتی است که همه چیز است. این خالق همون ذاتی است که علیم است، سمیع است، بصیر است، لطیف است، خبیر است و همه چیز است. خالق ظهور اون ذات است. فرضا خالق یعنی اون ذات با وصف خالقش این کار را میکند، اون ذاتی که همه کمالات را دارد. وقتی به یک لکه در دانه رسید، اون ذات با صفت لطیفش، با تعین و ظهور لطیفیش، اون لکه را همچی میکنه، بروز میده و هدایت میده. که گفتید که خدا با هر اسمی که کار میکنند، اسماء دیگرش هم اونجا در باطن اون اسم، مثل در ماورای این اسم هست و به کار خودش چی میکنه؟ اثر خودش را میده و کار خودش انجام میده. با هر صفتی کاری که میکنه تکرار میکنه، ما اسماء دیگری که در ماورای این اسم هست، اونها هم اگر کاری داشته باشن، کار خودشون را انجام میدهن. خدا با وصف خالق رحیم خواهد کاری بکنه، وصف لطیفش هم کار خودش را انجام میده، وصف چیز خبیرش هم کار خودش را انجام میده. یعنی اگر کاری باشد که به وصف لطیف مربوط باشد، ذات غیب الغیوب که بی اسم و رسم است، اونجا با اون وصف ظهور میکنه و کار خودش را انجام میده. این یک بیانی بود که گذشته داشتیم که من اجمالش را تکرار کردم. حالا اینو توجه داشته باشید که با این بیانی که الان گفتم تکرار کردم، یک مسئله دیگه ما میتونیم استفاده کنیم. یکی از مسائل دیگر مربوط به اسماء، خوب دقت کنید، اون این است که خدا با هر صفتی در هر موجودی، با هر اسمی در هر موجودی که جلوه کرد، یا با یک اسم یا با چند اسم، به بیان دیگر هر موجودی که جلوه یکی از اسماء خداست یا جلوه چند اسم از اسماء خداست، بر اساس همین ملاک کلام گفتیم که هر اسمی ظهوری است از اون ذاتی که همه چیز است، بر اساس این مسئله وقتی موجودی مظهر یک اسم است، یعنی جلوگاه یک اسم است یا جلوگاه دو تا سه تا از اسماء خداست، این در باطن امر جلوگاه همه صفات خدا هم به صورت بطون هست یا نیست؟ هست. ترجمه کنید هست. چرا؟ برای اینکه ببینید، مثلا فرض فرمایید که شما یه موجود رو حساب کنید که مثلا جلوگاه اسم مصوره، مثلا جلوگاه اسم جمیله، جلوگاه اسم هر اسم از اسماء خدا، جلوگاه اسم خالقه، مثلا خالق هر چی، هر موجودی جلوه هر اسمی که هست، تأمل کنید، حالا یک اسم باشد یا دو یا سه، چند اسم باشد، هر موجودی جلوه هر اسمی که هست، یعنی هر اسمی روی این موجود جلوه کرده، این جلوه ایست از اون اسم خدا، از اون صفت خدا، چون جلوه است از اون اسم، باطن اون اسم چیه؟ باطن اون اسم عبارت است از ذات حق، چون اون اسم خودش ظهوری است از اون ذات، ذاتی که همه چیز است، یعنی همه صفات و اسما را به صورت بساطت در ذات خودش دارد. پس هر موجودی جلوه هر اسمی شد، معنیش این نیست که اسما دیگر در اونجا نیست، هست، اما به صورت بطون هست، که به دلیل اینکه این اسم ظهور چیه؟ اون ذاتی است که همه چیز است. اسمی که اینجا جلوه کرده در روی موجود و این موجود جلوگاه اون اسم است، یعنی اون صفت است، خود اون اسم ظهوریست از اون ذاتی که همه چیز است. پس در موجودی که اسمی از اسماء خدا جلوه کرده، ذات خدا ماورایی این اسمی که اینجا جلوه کرده هست و اون ذات همه اسماء و صفات هست، اما بدون این که اسمی از اسمی مشخص باشه. پس به این معنا، به این نظر، هر موجودی را ما فرض کنیم که جلوه از اسمی از اسماست، چند اسم از اسماست، معنیش نیست که اسماء دیگر در اینجا نیست. معنیش این است که یک اسم، چند اسم اینجا ظهور دارد، این مثلا پیاده شده، ولی اسماء دیگر در باطن چیه؟ هست، در باطن این موجود هست. پس هر موجودی به این نظر جلوگاه همه اسماء خداست، منتها بعضی از این اسماء در مقام ظهور در این جلوه کرده، بعضی از این اسماء در مقام بطون در این موجود جلوه کرده. این گرز و مسئله است که اول میگفتم، ما به یک نظر گرون. حالا دقت کنید چطور بگم، مثالی به شما بگم. مثلا فرض فرمایید که دانه، شما یه دانه را حساب بکنید که اسم، مثلا جلوگاه اسم خالقه، یا جلوگاه اسم، فرض فرمایید که همون اسم خالق را حساب کنید، اسم خالق و باره، اسم باره و خالق. حالا باره را من معنی نکردم، من فعلا سردسته میگم شما. دانه را حساب کنیم، هم جلوگاه اسم خالق است و هم جلوگاه اسم باره است، باره با همزه. خب این دانه که مجلا، مظهر، جلوه است از این دو اسم خدا، فرض میکنیم حالا نه فقط این دو اسم، حالا فرض میکنیم دو اسم، این معنیش این نیست که اسم سمیع خدا در اینجا نیست، اسم بصیر خدا در اینجا نیست، اسم حی خدا در اینجا نیست و اسماء دیگر خدا در اینجا وجود ندارد، یعنی جلوه ای به اصطلاح وجود ندارد در این موجود، یعنی در این دام. نه، اینطور نیست معنیش. اسم بارع در اینجا جلوه کرده، اسم خالق در اینجا جلوه کرده، این جلوگاه خالق و بارع است. اما خالق و بارعی که ظهور چه چیز است؟ ظهور همون ذات مقدس حق است که اون ذات خودش همه کمالات است، اون ذاتی در مقام ذاتش همه اسما و صفات هست، اما بدون این که از همدیگه مشخص باشن. معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه وقتی دانه جلوگاه خالق است، باره است، اما اسما دیگر خدا در بطن چیه؟ در بطون هست. این دو اسم اینجا با ظهور جلوه کرده، ولی اسما دیگر در ماورای این دو اسم به صورت بطون و در بطن هست. که چطور؟ که اینطور که اگر این دانه به حرکت شروع کرد، یواش یواش اون اسمایی که در بطن بود به صورت ظاهر روی همین مورد چی میکنه؟ جلوه میکنه. دانه حرکت کرد، شد نبات، خب اسم مصور اینجا جلوه میکنه یا نمیکنه؟ بله، مصور جلوه میکنه. مصور کجا بود؟ بود در بطن خالق و خالق بود، یعنی اون خالق و خالقی که روی این موجود جلوه کرده بود در بطنش مصور و همه اسما دیگه بود. چرا؟ چون در بطن این دو اسم خالق و خالق ذات حق بود، چون ذات همه صفات را در خودش دارد بدون اینکه مشخص شند زندگی. دانه حرکت کرده که مصورم صورتی پیدا کرد، این جلوگاهش شد، جلوگاه مصور شد، یعنی مصور روی این جلوه کرد. خب دانه عنوان که نبات شد، حیات درش پیدا شد یا نشد؟ شد. حی هم درش چی شد؟ جلوه کرد. حالا حی، حالا این دوتا اسمی که فعلا حالا با اسما دیگه کار نداره، درچه اسم جمیل هم به اندازه خودش چی میکنه؟ جلوه میکنه و خیلی اسما دیگه. فعلا من دوتا را که روشن من بگم. خب شد نبات، این نبات همینطور بیاید جلو، یعنی حرکت بدید، این موضوع رو حرکت که میکنه ببینید اول خالق و فاعل بعد مصور رو اونی که هیم جلوه کرد، این آمد به اصطلاح این نبات به مرحله انسانی رسید، به مرحله حیوانی رسید که حیات بیشتر جلوه کرد، همون حی بیشتر داره چی شد؟ جلوه کرد، حی بیشتر جلوه کرد، از طرف دیگه شد انسان، یعنی این نبات شد انسان، اسما دیگر هم جلوه کرد، سمیع میشه، بصیر میشه، یعنی هم سمیع داره چی بکنه میشنوه دیگه، هم بصیر داره چی بکنه چیه میبینه، هم مرید داره چی بکنه اراده داره، و هم عفو داره چی بکنه عفو است، هم منتقم داره چی بکنه انتقام کش است، و هم جواد داره چی بکنه چیه جود دارد، هم محسن، حالا محسن از اسمایی که در اونجا بخوندیم نیست ظاهرا، خیلی دیگه، خیلی از اسما خدا معمولا همین نبات وقتی آمد شد انسان، خیلی از اسما خدا در همین نبات که اول در همین دانه که اول جلوگاه خالق و بارع بود، هی پیش می رود اون اسما دیگر که در باطن بود در اینجا چی می کنه؟ جلوه می کنه. این شاهد بر همین حقیقتیست اول گفتم که وقتی یه موجودی جلوگاه یک اسم یا چند اسم بود، معنیش این نیست که فقط جلوگاه این یک اسم یا چند اسم است و دیگه اسما از اسما دیگه در اینجا خبری نیست، نه، اسما دیگر در بطن و در بطون و در ماورای این چند اسمی که این جلوه اونهاست هست که در زمینه مناسب استعداد پیدا کرد، اون اسما هم در اینجا چی میکنه؟ جلوه میکنه، یعنی خدای ذات مقدس هست با اون اسماش اینجا هم جلوه میکنه، اینجور باید بگیم اون ذات با این اسماش هم وقتی استعداد پیدا کرد درش چی میکنه؟ جلوه میکنه، با اسم سمیعش، بصیرش، جوادش، اون که مثال زدم، با اسم علیمش، با اسم عفوش، با اسم قادرش، اون انسان قدرت هم دارد دیگه، با اسم جمیلش، این اسما هی با همه این اسما اینجا وقتی قابل اون ذات جلوه میکنه. پس این هم یک بحث، فراموش نکنید که، و اون این که دوباره تکرار میکنم، هر موجودی که جلوه ایست از اسمی یا چند اسمی، معنیش نیست که این جلوه است فقط از اون یک اسم یا فقط از اون چند اسم، دیگه از اسما دیگه خبری نیست، نه، اسما دیگر هم در بطن و ماورای این اسما هست، به این معنا که در بطن این یکی دو اسم ذات مقدس حق است، چون ذات همه چیز است بدون اسم و رسم و نام نشان. حالا با این بیان که گفتم عرشوی سوال کنم، اونجا که اول دانه بود فالق، خوب فهمیدی فالق و خالق در چیل خالق و بارع در چیل بکرده بود، مجلای یعنی جلوگاه این دو بود یا اثر این دو بود، جلوگاه اثر فرق نمی کنه، یا معلول این دو اسم بود یا مخلوق این دو اسم بود، یعنی خدا با دو این دو با این دو اسم، این که خدا با این دو اسمش اینجا ظهور پیدا کرد، رفت جلو شد نبات، با حی و با مصورش هم جلوه کرد، یعنی چی؟ یعنی ذات اونجا که با حی و مصورش اینجا جلوه کرد، اون ذات اونجا که این ماده استعداد پیدا کرد، این تعین ذات مقدس، این تعین مصور و تعین حی را همونجا پیدا میکنه یا چجوری؟ یعنی خدا اون ذاتی که خودش در نگاه ذات تعین ندارد، اینجا با تعین حیی پیدا میکنه و روشی میکنه جلوه میکنه، پیدا میکنم باز اینجا که میگم مثلا زمان قبل و زمان بعد میشه، یعنی خدا که یکی از تعیوناتش حی است هست در خلقت، با اون تعیونش پیش میاد اینجور با اون تعیون، پس بنابراین این اسما در بطن این اسما اولیه هست. اینم یک مسئله که این دفعه گفتم، نتیجه که از این مسئله که این روز گفتم قسمت اول تکرار بحث بگذاشتم، نتیجه که میگیریم اینه که هیچ موجود را در عالم نمی شود پیدا کرد که فقط جلوگاه یک اسم و چند اسم باشد و در باطنش اسما دیگر ماورای اسما نباشد. البته موجودات با هم از این لحاظ فرق می‌کنند که موجودی ممکنه مظهر یک اسم باشد، موجودی ممکنه جامعیت بیشتر داشته باشد مظهر چند اسم باشد، موجودی هم ممکنه مظهر همه اسما باشد از نظر فعلیت و ظهور. مثلا انسان مظهر همه اسما و بعضی از موجود مظهر چند اسم، بعضی موجود مظهر یک اسم مثلا. اما این غیر از این مسئله است بیم که اونجا که مظهر یک اسم چند اسم در باطن همه اسما دیگه هست که اگر این موجود قابلیتش را پیدا بکند اون اسما هم چیز میشه، همه جلوه میکنه. همین همینی که ما میگیم انسان خلیفت الله هست، همه اسما درش جلوه کرده، همین انسان همون خاکیش که خلیفت الله نیست دیگه. تجربه کنید همون خاک وقتی میاد استعداد پیدا میکنه میشه چی؟ میشه انسان. یعنی وقتی یک موجود که مظهر یکی اسم چند اسم بود وقتی هوا حرکت تکاملیش بود در تحت ربوبیت خود و خدا وقتی آمد به جای رسید مظهر برای همه اسما میشه. مسئله که به اصطلاح من امروز در دنباله این بحث میخواستم شما بگم اینه که در ادامه همین بحثی که من گفتم اونجا که یه موجودی جلوگاه بالفعل چند اسم است، این هم توجه داشته باشید که جلوگاه بالفعل چون در خام که سواله کرد پرون در اون سال موجود بیشمند نیه مدت توضیح بدن گفته موجودی که اول ظهور جلوگاه یک اسم یا چند اسم است، اونجا جلوگاه چند اسم است ایشون گفتن مراتب پسیانه. اینو توجه داشته باشید که گاه موجودی بالفعل جلوگاه چند اسم است اما بعضی از این اسما جلوه بیشتر دارد، اون یکی ها مثلا جلوه کمتر دارد، یعنی در از نظر رتبی این مقدم جلوه میکنه و اونا هم در ماورای این جلوه میکنه، نه اینکه باطن هستن و جلوه نکردن و جلوه دارن ولی به ترتیب دارن، بعضی هاشون جلوه بیشتر دارد و بعضی جلوه ظهور کمتر دارد، یعنی اینجا ظهور کمتر دارد و در روی این موجود. خب این بحث ما در اینجا در این نقطه که روز گفتم تمام شد. من اینجا یه مسئله که خارج از درس در اسما روشن‌تر بشه، این مسئله دیگری خارج از بحث اسماسی یا خارج نیست، اینو شما توجه داشته باشید، بیادتون باشد که در بعدها در بحث اسما به دردون میخوره. یعنی یه حقیقت کلیست، یه مسئله کلیست. اونو بگم یادتون باشد متوجه باشید که باستیکران رو بنام به بحث اسما مستقیما مربوط نیست، برمان مقدمه در بعضی از قضاعت بحث هایی که مربوط به اسما هست میشه از اون استفاده کرد. و اون اینکه در خصوص اینکه موجودات مرآت حقند یا حق مرآت موجودات هست، دو مسئله یا دو نظر یا دو اعتبار هست. یه چیزها این یه مسئله است در کتاب های عرفا و در گفته های عرفا شاید برخورد کرده باشه. شما ممکنه در گفته های عرفا به دو تعبیر برخورد کنید. گاهی اینا میگویند که خدا مرآت همه موجودات هست، یعنی اون که در واقع خدا مانند آینه است که همه این موجودات و مخلوقات و اعیان وجودی، یعنی اعیانی که در عالم عین هستن، اعیان به اون معنا به اصطلاح فلسفی عرفانی شد، این همه اعیان، این همه موجودات، این همه حقایق و مراتب مختلف موجودات که هست، اینها در مرآت الله دیده می شوند و ظهور دارند. حساب بکنید شما مثلا اینجا آیت الله تبارک یه مثالی دارد، اون مثال بگیم که مثال خوبیست، این هم موجود فعلا ما ببینیم و قبل از اون مثال معنی این که خدا مرآت موجودات این است که ذات حق و وجود مطلق و هستی مطلق و نور مطلق همانند آینه است، این موجودات در اون آینه دیده می شوند و بروز دارند و ظهور دارند، اگر اون آینه را بکشید کنار چیزی نیست و علاوه بر این اینها روی آینه راشی کردن پوشاندن. ما فکر می‌کنیم اینها سینا عکس مانندی است روی یک آینه که در واقع همون مرآت وجود حق است و به اصطلاح حق را وقتی مرآت دانستیم موجودات روی این مرآت حق، این همه مردم که حق را نمی‌بینند، مردم عادی ماها و موجودات را هر جا نگاه می‌کنند موجودات را می‌بینند، اینها چون حق مرآت است و آینه است، اینها با در اون مرآت ظاهر شده، در اون آینه ظاهر شده، این صورت‌های ظاهر در مرآت حق و آینه حق مانع از این است ما خود آینه را ببینیم و کافر از این باشیم که اصلا این صورت‌ها صورت‌های سوی حقیقت اصلشون آینه است، از این کافر باشیم و آینه را نبینیم و دریافت نکنیم. این همه محجوبین که ماها هستیم از این نظر به اشتباه میفتیم. یادتون باشه آیت بات با اینجا این مثالی میزن، مثال آیت بات با خوبه، میگه اگر یک کسی را سرزده ببرن یه جایی، همین آیت بات با یه معروف میگه که مثال خیلی خوبی گفته فرزه ها میگه ببرن به یه جایی که اونجا یه آینه خیلی مفصلی فرض میکنیم، خیلی مفصل ها این آینه ها که در خونه ها هست از اونها نه، خیلی بزرگ و خلاصه آینه که عرض طولش هیچ معلوم نباشد، این انسان رو ببرن در برابر یک دفعه در برابر این آینه قرار بدن که در اونجا صورت‌های مختلف هست، عرض طول آینه هم دیگه کلافه داشت، چیه اون کلافه بگن چی میکنه از اون اینا ندار، عرض طولش معلوم نیست کجاست این نهایت آینه، در برابر یک این آینه یه انسان را یه دفعه نازل بکنن در اونجا قرار بدن که از جای دیگه از پوشت سرش، حالا پوشت سرش نمیدینه، عکس باگونه دارن انسان و حیوان همه چیز در پوشت هست، در پوشت این کس در برابر اون آینه و در اون آینه چیه همش اون عکس، اما آینه است که این برانورش معلوم نیست. این آدم اگه در اونجا قرار بگیره خب همه چیز میدیگه، حرکت میبینه، انسان های برانور میرنند و با هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، بازار هست میدونن، خیابان هست، کول هست، حیوان هست، آب هست، همه چیز دیگه در پوشت این کس هست. اگر ببینه این اول فکر بودی که متوجه نباشه که آینه هست، متوجه نباشه اینجا آینه هست، آینه پس ما آینه وسیلی هست، یه فکر بودی که اینا همش چیه؟ واقعیت عینی هست، واقعیت عینی هست، بعد یه دفعه بهش میگن که اصلا برگرده به عقبش رو پشتش نگاه میکنی، برمیگرد پشتش میگه که نه حقیقت اینجاست، اینجا چیه؟ اینجا یه صورتیست، اون وقت میفهمی که این آینه ایست و اگر نگم اشتباه میگه تو فکر کنم همون هگاهی هستن که میبینیم. دیدن ما این همه موجودات را در مرآت هست دو شبیه همین مثاله، ما چشم باز کردیم در یک آینه که بی نهایت هست همه موجودات را میبینیم، ولی موجودات روی آینه را چی کردن؟ پوشانده. ما فکر میکنیم که واقعیت مثل صورت هاییست و روی آینه، واقعیت همون آینه است، اگر اون آینه باشه این صورت ها فقط صورت هست، انشاءالله خوب میفهمید. و ما محجوبین همینطور هستیم، یعنی این آینه را نمیبینیم و صورت ها را میبینیم، مانند اون کسی که در برابر اون آینه برد اون سال کرد و فرد. این یک اعتبار است. یک اعتبار دیگه این است که ما موجودات را در این اعتبار اولش گفتم تشریح کردم که حق مرآت است، متوجه شدید که اون که ظاهر است در نظر محجوبی موجودات هست و آینه دیده نمیشه، این کار محجوبین است، محجوبین این طور میبینن موجودات و صورت ها را میبینن که از آینه رفت دار. اعتبار دیگر این است که موجودات آینه های حق باشند، دقت کن درست مقابل اونها، هر موجودی به جای خود آینه ایست از حق و چهره قسمتی از چهره حق را به اندازه خود و قابلیت خود و استعداد و ظرفیت خود از اون جمال و کمال مطلق و بی‌نهایت نشان میده. بنابراین در این اعتبار همه چیز آینه ها هستند و چند چیز در این آینه ها ظهور کرده؟ نگفتید؟ چند چیز؟ یک چیز یک صورت، یک چیز است، یک وجود است، یک حقیقت است. در این آینه ها هر کدوم به اندازه قابلیتشون از اون حقیقت چی میکنن؟ نشان میدن آینه ها یک حقیقت هم. اینم یک اعتبار. در این اعتبار دوم، اونی که به اصطلاح هست در عالم هستی چیه؟ جز یکی چیز دیگر است؟ جز یکی چیز دیگری نیست. بقیه فقط نشان دهنده های اون یکی هستن، هر کدوم به نحوی خودشون مثالت ندارن، خودشون هستی ندارن، هر کدوم از هستی او طوری به اندازه نشان میدن، فقط آینه های نشان دهنده مرآت های محدود کننده و نشان دهنده همون یک واقعیت. اینم یک اعتبار. این به این اعتبار، این اعتبار دوم همون حالتی است که موحدین و اونا که مجرد شدن، تجرد یافتن، که نگاه میکنن همه جا خدا را میبینن، که قرآن میگوید عین ما تو بلو پس سمرت الله، به هر جا نگاه میکنید در همه آینه ها صورت خدا را، یک صورت را میبینید در هر جا طوری بفرده. این بین اعتبار دومه، یعنی موجودات مرائی و مرآت ها باشن و ظاهر در موجودات خدا باشد، ظاهر یکی سائینه ها متفاوت. این حال و خصوصیات و موقعیت روحی اون کسی سجفته بالا، نه موجودات را در آینه حق، بلکه حق را در آینه موجودات میدهد و هر جا نگاه را چی میبیند؟ حق میبیند. نمانند اول که صورتها را ببیند از آینه غفلت کند. اینم حال بعضی هست. حالا من از شما سوال میکنم، خودتون میدونیم که اینجا کدوم اون بهتره که نگاه کنه از آینه غفلت بکنه، که نگاه صورتها را بینه مانند اون کسی در اون برابر اون آینه بزرگ را بینه فکر کنه که اینا حقیقت هندسه، که اینا صورتها از قائم با اون آینه، اون بهتره، یا اون کسی که در محل دوم باشد؟ یعنی یک هستی، یک واقعیت را در آینه های مختلف به اندازه های ظرفیتش از اون نشان میدن ببینه، دومش بهتره؟ دومی بهتره. اولی محجوبین هستن، دومی همون اهل کشف هستن. حالا از این، حالا من سوال دیگه اینه که اگه کسی باشد که هم اون را ببیند، هم این را ببیند، هم اون طور ببیند، هم این طور ببیند، هم خدا را آینه و موجودات را در آینه، و هم موجودات را آینه و یک چیز را در آینه ها و یک چیز را در آینه ها ببیند، این بهتره یا اون دومی بهتره؟ دوم سومی از همه بهتره. هیچ کدوم از هر هیچ کدوم هم مانع نمیشه. یعنی سومی بهتره. یعنی این قدرت را و این دید را و این شهود را دارد که نگاه بکند همه جا خدا را بینه در آینه، ولی در این حال این نگاه را هم دارد که در آینه وجود حق همه چیز را، صورتها را که عکس های سوی آینه و ببیند، اما این غیر از اون اولیستا میداند آینه ای هست و اینا صورتهای در اون اولی نمیدانست، از آینه غفلت میکرد و آینه برای چی بود؟ محجوب بود. حالا اینجا چند سطرم شعر نوشتم، شعرها را شما بنویسید. حالا اینجا این شعر اینجوره، از نظر این شعر است که از نظر کمل ارباب فهوم نشمانند هست، خالق مشهود است و خلایق موهوم. دقت کنید شعرش همون نشمانند هست، ولی خب شعر دیگه از یکی از عرفا است که برای شما اون مطلب رو بنویسید. از نظر کمل ارباب فهوم خالق مشهود است و خلایق موهوم، و در نظر طایفه محجوبان، سطح دوم ها، و در نظر طایفه محجوبان خلق است که ظاهر است و خالق مکتوم. این توجه کردید این به دو قسمت اشاره است. اون مرحله سوم گفتم دیگه در این شعر نمونه. یه شعر دیگری هم دوست داشتم بنویسید مانند همون شعر: ما ز حق و حق ز ما نیست جدا. بعد اینکه این سطح دومش همش رو جمع کرده، بینگر همه در خدا و در جمله خدا، بینگر همه در خدا و این اونجاست خدا مرآت باشد، موجودات را در مرآت بینید. جمله بعدش بنگر همه در خدا و در جمله خدا. همه در خدا، خدا مرآت باشد و در جمله خدا موجودات مرآت باشند و خدا در مرائی زا. خب اون اولی را ببینید، اولی را که فقط صورتها را میبینید از آینه قافل است، استرسلا اهل عرفان میگن ذل عقل، یعنی صاحب عقله. عقل اینجور پیش میبره انسان را، به صورتها میرساند که صورتهایی که آینه را محجوب کرده و انسان آینه را هیچ دقت دارد، این صاحبان عقل است که اونجا میروند و میرسند. دومی که به اصطلاح حق را در همه مرائی میدید اونو میگن ذل عین، عین با عین. اون وقت سومین طایفه اونایی هستن که اونا رو میگن اصلاحا ذل عقل و عین، دارای عقل و عین. از اینجا شما متوجه باشید در گفتگو که اول اگه شارک کنید در گفته های رفاقگاهی طوری بیان میکنن که مثل اینکه خدا آینه است و موجودات صورت های در مقابل آینه، و بلکه گاهی تعبیر میکنن که اینا لکه هاییست روی رخسار نمیدونم محبوب و نمیدونم روی آینه وجود. اینا لکه ها هم هستی بشون، هر چیزی که آینه که صورتی که در آینه باشد و مانع از بروز آینه باشد لکه هست دیگه. گاهی میره مثلا میگی که یه عارف میگه که من خودم جز لکه اید روی وجود و آر و نه چیزی دیگری نیستم من. گاهی هم میگه تعبیراتون طور دیگه هست که میگن در همه جا تو را میبینی، این دو به این دو اعتبار ناظرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرفان دوستان عزیز، آنچه شنیدید هشتمین بحث عارف وارسته آیت الله محمد شجاعی بود در باب اسماء و صفات الهی. در برنامه بعد انشاءالله بحث جلسه نهم را تقدیم حضورتان میکنیم. تا دیگر برنامه شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. بدرود.
سبحانك سبحانك سبحانك.